موضوعی که من عرض میکردم آقا این سالونی که ما الان اونجا داریم این دیگه گنجایش پذیرایی این آدم ها رو نداره.
بله.
بعد مثلا در جایی مثل ایوان که عروسی ها تعداد بالا دارن، خب اون تالار ما با 100 نفر هیچ وقت پذیرایی اون عروسی ها نخواهد بود، پس این کاربری با این هماهنگی نداره. دوباره این بنا قابل است، یعنی اون سرمایه گذاری که انجام شده برگشت سرمایه نداره. من فرمایش حضرت عالی که خب کارشناس هستید، فرمایشتون به جاست و سایر دوستان، خب رد نمی کنم، ولی میخوام بگم این طرح از توجیه میندازه که باید برای اینا حتما یه فکری بشه. یه موضوعی که میخوام عرض کنم، ببین شما دارین میگی آقا همون اساسنامه که آقای تغییرزاده فرمودن، میگید آقا ما وظیفمون، خب داریم سیاست گذاری میکنیم، ما وظیفمون اینه که سرمایه گذار رو تشویق کنیم این کار. خب شما تشویقش میکنی به چی؟ باید بیای سودش هم تضمین کنی. اگر بتوانید یک فضای مشخصی تعریف کنید، این قطعا نه تنها این بناها احیا میشه، بقیه هم تشویق میشن. ببین مهمترین تشویق برای بقیه چیه؟ اینه که منی که اومدم این کار رو انجام دادم راغب باشم دومیش رو بگیرم، و افراد دیگری که از بیرون نگاه میکنن بگن این زراعتکار رفت مثلا اینجا کار خوبی انجام داد، هم درآمد خوبی داره، هم مشکل شهر رو حل کرده، بقیه هم برن این کار رو بکنن. ولی امروز این اتفاق نمیفته. ببین الان دوستان رو بقیه مزایده که از ما دعوت کردن، شما اونجا ما در هیچ کدومش حاضر نیستیم وارد بشیم، حاضر نیستیم وارد بشیم، برای اینکه این آینده مبهم. میگی ما یه بار به این شهر ما یه عرقی داشتیم،
درست.
دیگه ما که نمیتونیم بریم همه جای ایران سرمایه‌گذاری کنیم، پس این روال باید حتما اصلاح بشه، حالا به هر شکل ممکن که سلام میدونید. ولی من پیشنهادم به طور مشخص اینه که یه روزی این کاروانسراها برای یک فعالیت و کاربری مشخصی در کل ایران قریب به 1000 تا تأسیس شد. تا اینجا درست شد؟ امروز با توجه به تغییراتی که ما در شهرها داشتیم و اینا اون کاربری خودشون رو ندارن دیگه. لذا من پیشنهاد اولم اینه، شاید این حرفایی که میزنم میگم خیلی به لحاظ میراث درست نباشه، ولی روش فکر کن. شما همه این کاروانسراها رو اینجوری اقامتی فلان فلان تقسیم بندی نکنید. یعنی اگر من الان اومدم گفتم آقا من یه کاروانسرای مثلا توی کویر سمنان دیدم، اونجا رو میخوام بکنمش مرکز ستاره شناسی ایران مثلا، این نباید روش اصراری باشه. و من تازه نباید بیام بگم من میخوام این کارو بکنم. ببین خود شما به عنوان متولی امر باید اینا رو برید شناسایی کنید، بگید آقا این کاروانسرایی که مثلا در کاشان هست کاربریش اینه، باید این باشه، اینی که در ایوانکه باید این باشه، اینی که در سمنانه باید این باشه. لزوما سراغ یک کاربری واحد برای همه اینا نریم، این کار درستی نیست. چون من به لحاظ علمی عرض میکنم، ببینید ما مشخصا وقتی تعریف از فرصت میکنیم، اول میگه تعریف فرصت چیه؟ تعریف عامیانه، میگه نیازی است که برآورده نشده یا خوب برآورده نشده. پس هر فرصتی دو سر داره، یک نیازه، یک پاسخ به نیازه. حالا اگر نیاز وجود داشت، پاسخ به نیاز وجود داشت، شما این دوتا رو به هم وصل کردی میشه تشخیص فرصت. نیاز وجود نداشت، پاسخ به نیاز وجود داشت، یا برعکس میشه کشف فرصت. نیاز وجود نداشت، پاسخ به نیاز هم وجود نداشت، میشه خلق فرصت. یعنی چی؟ یعنی من یه چیزی رو تبدیل میکنم به نیاز جامعه، مثلا کارهایی که آقای استیو جابز میکرد، گفت این تلفن فقط برای سلام خداحافظ نیست، اینو باش کارهای بانکی تام انجام بده، اینو کرد نیاز جامعه، بعد خودش هم این پاسخ به نیاز رو داد، شد خلق فرصت. ما نگاهمون به این اماکنمون اینطوری باشه، بسته به اون نیازی که شهر داره. پس ببینید ما بیایم اینا رو به عنوان فرصت‌های از نوع تشخیص ببینیم،
بله،
یا فرصت‌های از نوع کشف، که اساساً به اعتقاد من به نوعی فرصت‌های از نوع تشخیصه. مثلا ایوانکه ما ببینید اونجا هیچ رستوران خوب شیک مرتبی که شما خانوادگی بتونی برید تو اون رستوران وجود نداره، هیچ اقامتگاهی اونجا نداره، چون 55 کیلومتری تهران،
بله،
و سه هیچ تالاری برای عروسی و نمیدونم خدایی که از آینا وجود. پس اینا همه نیازهای شهر بود، این کاروانسرای میتونه پاسخ به نیاز باشه. پس ما میایم چیکار میکنیم؟ میگیم آقا این نیاز رو شناسایی کردیم، این پاسخ به نیاز هم این کاروانسراست، حالا برای این میراث یه پکیج درست کن. بگی آقا این پکیج میتونه اینجوری کنید، در سال این تعداد مهمون دارید، این تعداد مسافر دارید،
درست.
بعد بیاید بگید این در راه تهران مشهد 12 میلیون ظاهر داره، برای اینا برنامه بدید، چون کل مجموعه شما دیگه، شما دارین سیاست گذاری میکنید. حالا اگر این کاروان سرای 5 کیلومتر با جاده اصلی فاصله داشت، یه پکیج دیگه ارائه کن. من حالا عرایزم خب زیاده، ولی دیگه نمیخوام وقت شما رو بیشتر
بسیار بزرگوار. نه، برای اینکه فقط نمت بر عدالت باشه، من در فراز دوم عرض کردم که ما حد اکثر 40 دقیقه فرصت داریم. دقیقاً هر سه عزیز 10 دقیقه من. 10 دقیقه پایانی رو تمنا میکنم جناب
وزیر. ولی اون کرونا رو اگر اضافه کنند آقای، این قطعاً میتونه یه خیری برای همه ما ها باشه.
انشالله
حاصلش یک کار مثبتی باشه انشالله.
به هر حال چون داره به دولت قبل برمیگرده، تجربه نشون داده که دولت ها به چه تعهدات دولت قبل، چه حتی کارهای خوبی که دولت قبل کرده، چندان بهایی ندادن، همواره تمایل داشتن مدام چرخو از نو اختراع بکنن. جناب دهخانی، این 9 دقیقه پایانی تمام قد در خدمت شما.
خواهش میکنم، سپاس مجدد. نکاتی رو یادداشت کردم، اما اجازه میخوام اول یک اعترافی بکنم که من خودم به عنوان حالا معاون 34 ساله صندوق، این دست فرمون صندوق رو در طول این 15 سال ماهیت وجودیش در بحث واگذاری ها با احترام به تمام همکاران قبلی خودم،
بله،
و تقدیر و قدردانی از زحماتشون، کارنامه قابل قبولی نیست. از این تعداد بنا بفرمایید حدود 100 بنا رو به بهره برداری و واگذاری رسوندن، عدد خیلی درصد ناچیزی
درست هستش. درست.
پس این اعتراف اول. اما میخوام عرض کنم که به نمایندگی از آقای مهندس زرقامی وزیر محترممون و آقای دکتر ساری مدیر عامل محترممون، من چند تا کد از این عزیزان گرفتم که در مأموریت‌های محوله خودم پررنگ اونها رو جلو برم.
بله.
یکی پرداختم به موضوع شادی و نشاط هستش. یکی پرداختم به موضوع این هستش که واگذاری‌ها رو به عنوان یک نهضت واگذاری بریم جلو. یعنی این نکاتی که استاد ارجمندم جناب تقی‌زاده گفتن، این دست و پا بستنهایی که حالا بهش مفصل تر اشاره میکنم، اینها رو ما کمی نادید بگیریم جهادیوار با رعایت ملاحظات.
درست.
اما به صورت نهضت واگذاری بریم جلو تا این کارنامه همون قابل قبول بشه در این راست. حتما که وزیر عزیزمون در بحث رعایت این حساسیت ها و ظرائف و عرض شود ملاحظات تاکیدات خاصی داشتن. به طور مثال عرض کنم، در همین اماکن تاریخی دستوری داده شد که سرویس های بهداشتی اینجا ایجاد بشه.
بله.
چون به هر حال موضوعیت داره در گردشگری، سرویس بهداشتی واقعا موضوعیت داره.
تحقیقاً
عرض میخوام بکنم خدمتتون که حتی برای این موضوع هم برای هیچ بنای یک پلان ثابت اعمال نشده.
بله.
یعنی هر بنا یک سرویس اختصاصی، پلان اختصاصی.
نه، تو جز محسنات به شما رو
نمیدونم. خب اگه شرایط اینجوری، بله، هستش و ما اینقدر با این حساسیت داریم میبشون. اما ببینید تو بحث واگذاری ها، بله، فرمایش استاد درسته، ما نباید این عروس خانم اصیل زیبای عرش عزیز رو به تعداد سکه مهریه بدیم بره.
درست.
باید چشم ها رو باز کرد، با اینک بررسی کرد کارنامه ها رو. اما ما در یک ساختار اداری قرار گرفتیم که اگر اتلیست حداقل هایی رو ما احراز کردیم، باید به قیمت بالاتر بنا رو واگذار.
بله.
در این حال میخوام تأکید کنم، به قول شما جناب خرمی، تحقیقاً میخوام عرض کنم که نگاه ما اصلاً کاسب کارانه نیست اینجا. اصلاً کاسب کار نیست. گواه میگیرم خود جناب زراعتکار رو در بحث عرصه و عیان بنای شما چه عدادی رو داره؟ چند متر مربع هستش؟
حدود
4000. حدود 4000. اجاره ماهانه شما چقدر هستش؟
حالا اگه صلاح میدونید عمر کوی
دارید. بله، هر کوی تو صلاح میدید که کارشناسی شده بود در سال 97 1,050,000.
بله.
در مقطع
اون زمان.
بله.
حتما که سرمایه چند میلیاردی شما به حال ملاحظه بازگشتش خیلی عدد باید براش کار کرد تا این عدد خودش به این نقطه سر به سری برسه. درسته. اما واقعا تو بحث اجاره بها نگاه ما اصلا کاسب کارانه نیستش. ولی نقد دوستان رو در بحث این که طرح توجیهی باید نگارش بشه، باید این بحث اصلاح روند رو ما در پیش بگیریم که با دید باز و اطلاع کافی سرمایه گذار پا به میدون بگذاره، من میپذیرم.
بزرگواری.
و حتما در فردای روز کاری خودم تلاش مجدانه‌ای برای حصول نتیجه تو این زمینه خواهم داشت تا روند ما به یک بحثی برسه که آکادمیک وار با رعایت این محاسبات به حال دقت دوچندانی تو این بحث رعایت بشه. در بحث برنامه‌های فرهنگی که اشاره شد،
بله،
دقت بفرمایید، ما بناها رو واقعا با مکاتبه بهره برداران میتونن از ما به حال مجوزهای خاصی بگیرن.
درست.
تو بحث برگزاری رویدادها و ایونت ها، تو بحث برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی، اینها خودش شاید بتونه مضاعف کنه و سرمایه گذاری رو برای عزیزان بهتر به همراه داشته باشه. من واقعا تشکر میکنم از مجموعه صدا و سیما، به ویژه معاونت صدا، این فضایی که به ما داده شد کمک شاید بکنه که سرمایه گذاران علاقمندانه تر وارد بشن به این موضوع. و فکر میکنم که واقعا بدنه صندوق الان این انگیزه رو داره که هر عزیزی در هر کجای کشور بنایی رو ثبت شده ملی ارشد مورد نظر داره و براش برنامه‌ای داره، مورد بررسی قرار بده تا واگذاریش در دستور کار قرار بده.
انشاءالله.
بسیار سپاسگزارم از زمانی که
میکنم. من جمله فرهاد دهنوی، جناب فرهاد دهنوی تایگانده محترم برنامه رو نعل به نعل تکرار میکنم. فرمودند با توجه به اینکه همه عزیزان به این نکته اشاره داشتن که فصلی از فرمایششون باقی مود، اگر هر چهار عزیز این وعده رو میدهند با توجه به دل مشغولی هایی که قطعا همه دارن، هفته آینده هر چهار عزیز بدون یک نفر از دوستان که ممکن است به هر دلیل غیبت داشته باشه، ما هفته دیگه میتوانیم این برنامه رو با همین روی کرد ادامه بدهیم. قطعا تا پایان زمانی که داریم میریم این نکته رو به دستیار تهیه محترم برنامه بفهمین جناب ستاری، که اگر میل هر چهار عزیز برای بیان فرمایشتون، اگر نکته مخفول واقع موندهش که قطعا مونده یا ارجاعات دیگری، چون من میدونم در خلال فرمایش به عنوان مثال در خلال فرمایش هر یک از عزیزان جناب شادی مدام حالا یا سری به نشانه تایید یا سری به نشانه رد به قول معروف تکان میده و خب قطعا در کنار هر کدوم از این تاییدها و ردها نکته یا نکاتی نهفته است. تمام قد از هر چهار سرور ارجمند جناب مهندس اکبر تقی‌زاده است، بنیانگذار صندوق احیای کشور، جناب دکتر محمد علی شادی مدیر عامل مؤسسه متخصصان گردشگری، جناب احمد رضا زراعتکار سرمایه گذار کاروانسرای شاه عباسی ایوان کی، و البته جناب احسان دهقانی معاون 34 ساله اقتصادی صندوق احیا. تمام قد سپاسگزارم که در برنامه خودشون رواق تماشا حضور داشتن. امید آنچه که به واسطه این برنامه به شما نازنینان تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. تردیدی نکنید، من بسیار هم عرض هستم با جناب دهقانی که چه برخی از انتقادها، چه آنچه که در سایه پیش رو و چشمنداز پیش رو ارائه شد در راستای تقویت بنیانهای نخست حمایتی طبق فرمایش جناب مهندس تقی‌زاده، حفاظتی، مرمتی و بعد اقتصادی قرار داره. شش مؤلفه که حداقل برای من به شدت آموزنده بود، تشخیص، کشف، خلق و رویکرد دیگری که در حوزه هویت و اصالت مطرح شد، به نظرم برای هر کدام میتوان یک برنامه مجزا گذاشت. قرار ملاقات ثابت ما یک شنبه هر هفته رواق تماشا ساعت 10 شب 22 تا 23:45 دقیقه. تنتون برقرار باشه، سایتون استوار. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید، در خدمتتون هستیم تا ساعت 6 بامداد فردا با ما همراه بمانید. و ما در این لحظه گفتگوی من با من عنوان برنامه است که تقدیم به شما میشه.
گفتگوی من با من. با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای
ساعت گذشته، ماه عینهوی سکه نقره درخشان تو آسمون برق برق میزنه. مهتاب عین ململی از نور داره میریزه رو سر پنجره. اتاق پر شده از روشنی تو سیاهی شب. تاریکی هرگز اونقدر قدر و قدرت نداشته که به روشنی غلبه کنه. زور شب هیچ وقت به روز نمیرسه. هر شب تیره‌ای در انتها مغلوب سحر میشه و میشکنه. من اینو حالا از حال و روز ماه و مهتاب و پنجره، از بارش مهتاب رو فرش این اتاق میفهمم. سر صبح اول وقت با هیاهوی چندین تا کبوتر پس پشت پنجره از خواب بیدار شدم که از دور و نزدیک بال بال زنان خودشون رو به پشت پنجره میرسوندن تا بر سفره ضیافت دونه های برنج بشینن و دلی از عزا در بیارن. مهربونی مثل صدای بال کبوتر قشنگ و دوست داشتنیه. شب که بچه ها داشتن دونه های تهمونده برنج توی بشقابا رو پای پنجره می ریختن، فکر نمی کردم خوبی اینقدر نزدیک باشه. غالبا وقتی می خواهیم خوب باشیم و خوبی کنیم، فکر می کنیم باید یه کار بزرگ انجام بدیم. می خواهیم هدیه‌ای با مناسبت یا بی مناسبت برای همسرمون، همراه زندگیمون بگیریم، تصور میکنیم باید حتماً یه چیز گرون قیمت باشه، یه چیز که خاص باشه، تک باشه، چیزی که کسی نداشته باشه، کاری که کسی نکرده باشه. و خب خاص و گرون همیشه میسر نیست و البته که دور از دسترسه، در حالی که واقعاً اینجوری نیست. گاهی یه تشکر زبانی و یه قدردانی لسانی با یه عالمه هزینه ریالی قابل مقایسه نیست. اصلا شاد کردن دل آدم ها هیچ نسبتی با میزان هزینه کرده ما نداره. این ماییم که چون جور دیگه‌ای بلد نیستیم، چون نابلدیم و عاجزیم، سری هر چیزی رو گره میزنیم با داشته مادی و ریالی که به گفته برخی از اهل تخصص عین ضعف و ناتوانیه. خدا رحمت کنه پروفسور حسابیو. یه جا تو خاطراتش میگه یه روز میخواستم برای طفل کوچیکم هدیه‌ای بگیرم، ولی اون چه میخواستم و در نظرم بود رو نداشتم و نمیتونستم انجام بدم. در واقع اون اندازه‌ای نداشتم که به خرید هدیه‌ای که میخواستم برسه. سرخورده و دماغ در حال قدم زدن بودم که به یه فروشنده دورگرد برخوردم که بساط کرده بود و فرفره و جغجغه میفروخت به یه پول سیاه. داد میزد دل بچه هاتون رو با خرید یکی از اینا شاد کنید. جلو رفتم، نگاه کردم و یکی گرفتم. به خونه که رسیدم بچم بی نهایت از اون هدیه استقبال کرد و باهاش مشغول بازی شد. کیف می کردم وقتی می دوید. بلند بلند می خندید. من نگاش می کردم و غرق لذت شده بودم. اونجا بود که فهمیدم برای شاد کردن دل عزیزانمون خیلی نیاز به هدیه بزرگ و خرج کلان نیست. ما عموماً اینطور خیال می کنیم. فکر می کنیم خوبی چیز دور از دسترسیه. میخواییم دل دوست، رفیق، همسایمون رو شاد کنیم، باید یه کار خارق‌العاده انجام بدیم، یه کار خاص، ویژه. و خب چون همیشه از پس انجام کار بزرگ بر نمیایم، چون همیشه امکانش نیست یه هدیه گرون بگیریم یا یه کار خاص انجام بدیم، انجام این قبیل اموراتمون با تأخیر زیاد همراه میشه، اونقدر که کلن از یادمون میره. خودمو میگم، خودم رو که حالا یادم نمیاد آخرین بار کی و چه وقتی با یه کار ساده شریک زندگیمو غافلگیر کردم و لبخند رو به لبش آوردم. یه روز همسرم میگفت یادت اون سالای اول زندگی چقدر برای همدیگه نامه های چند خطی مینوشتیم؟ تو میرفتی برام یادداشت میذاشتی که امروز یادت نره بخندی. من شب دو سطر عاشقانه مینوشتم و یه جور میذاشتم توی کیفت که فردا وقتی رفتی سر کاری یهو چشمت بهش بیفته و بخونی و دلت بریزه. گفتم آره یادمه. حالا سال هاست که دیگه همچین کاری نکردیم. هزینه و خرجی هم نداشته، ولی به هر حال دیگه انجامش ندادیم تا حالا که دیگه انگار همه چی برامون متر و معیار ریالی پیدا کرده. اون وقتا اصلا در بند قیمت نبودیم. نه اینکه مال و منالی داشتیم، نه، در بند قیمت نبودیم، چون اصلا چیزی نداشتیم. به همین خاطر هرگز کاری رو برای قیمتش با نگاه کردن به قیمتش انجام نمیدادیم. کارامون ساده بود اما با همه ی وجود انجامش میدادیم. ساده بود اما از دلمون بر اومده بود و چون از دلمون بر اومده بود بر دل طرف مقابلمونم مینشست. یه جا اما تو مسیر زندگی راه و کج رفتیم. یه جا اشتباه کردیم، یه جا مادی شدیم. یه جا یادمون رفت که همه چیز پول و داشته و دارایی نیست. یه جا خشتمون رو کج گذاشتیم و دیوارمون کج شد. حالا حتی اون وقت که به حساب خودمون هدیه گرونی هم میگیریم، دل طرف مقابلمون اونجور که باید شاد نمیشه. اونطور که قبلا بود، از ته دلش نمیخنده و کیف نمیکنه. انگار یه جوری حتی کادو دادنمون هم تصنعیه، واقعی نیست، حقیقتی نداره، از دلمون بر نیومده. کی اینجوری شدیم؟ چه وقت تغییر کردیم؟ نمیدونم، ولی یقین دارم اشتباهه. راه و غلط رفتیم و حالا باید برگردیم. باید خودمون رو، نگاهمون رو، دلمون رو، رفتارمون رو، حتی فرهنگ و باورمون رو عوض کنیم. باید برگردیم به همون صفا و سادگی. صبح وقتی کبوترا اومدن، وقتی شاد و آوازخوان بر خان اون چند تا دونه برنج نشستن، یقین کردم که خوبی دور نیست. خوب بودن، دل به دست آوردن و دلی رو شاد کردن اونقدر هم دور از دسترس نیست. فقط کافیه نگاهمون رو عوض کنیم. کافیه آینه دلمون رو جلا بدیم و به سادگی هامون برگردیم. به خودم قول دادم خوبی رو پیدا کنم، خوب بودن رو تمرین کنم. امروز با موتور که می رفتم وسط چهارراه یه ماشین خاموش کرده بود و یه راننده به سختی داشت حلش می داد. ایستادم و زود باش همدست شدم. کمکش کردم. چندین نفر دیگه هم اومدن. ماشین طرف رو به حاشیه خیابون رسوندیم. ظهر اضافه مونده نهارم رو توی ظرف یک بار مصرف کوچیکی ریختم و وقت رفتن اونو کنار سطل برای سگ و گربه های ولگرد گذاشتم. وقت برگشت، وقتی میخواستم برای خودمون نون بگیرم، دوتا هم اضافه تر برای همسایمون گرفتم. اتفاقا وقتی دادمشون کلی تشکر کردن و یه عالمه خوشحال شدن. میگفتن شام حاضری داریم و حالا با این نون گرم خودش یه ضیافته. امروز وقتی میرفتم بیرون یه ماسک اضافه توی یه پلاستیک گذاشتم، درست و استریل و بسته‌بندی شده، تا احیانا توی کوچه یا خیابون اگه کسی نداشت بهش هدیه کنم. خوبی کردن پول نمیخواد، دل میخواد، حال و حوصله نمیخواد. امروز به قد همین دوتا کاری که کاری هم نبود، من حالم خیلی بهتر از روزای قبله. راحت ترم، آسوده ترم. زندگی سخت تر شده، هزینه ها بیشتر. به هم رحم کنیم، به هم کمک کنیم، اینجوری حال هممون بهتر میشه. خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون به خیر باشه، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شنوندگان گرامی، سامانه پیام کوتاه 30,010-35 در اختیار شماست، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان عزیز و ارجمند. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. و ما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی رادیو گفتگو، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. و ما شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو